خب برگردیم سراغ بحثمون و همون اجزای تراژدی. عرض کردم که از دیدگاه ارسطو تراژدی حتما باید 6 اصل رو رعایت بکنه و ویژگی این 6 ویژگی رو داشته باشه. عرض کردم یکی میتوس هست، یا همون پیوند یا همون طرح کلی داستان، بنیاد داستان، قاعده داستان، که ارسطو پیرامون این بحث تفصیلی داره دوستان بعد مراجعه، چون هر کدوم از اینها رو جناب هدایتی من بخوام واقعا وارد شرح و تفصیلش بشم، هر جزء تراژدی یک جلسه کامل رو به خودش اختصاص میده، فلذا کلیت مسئله رو من عرض میکنم. جایی هم اگه لازم بود روی ویژگی خاصی تاکید بکنم این کار میکنم.
یه زمینه پژوهش ما داریم اینجا.
آفرین باریکلا. یعنی قرار نیست همه چیز رو ما بگیم، یک بحث خوب باید شوق تحقیق ایجاد بکنه، همه چیز رو منطقا نباید به مخاطب بده. دومیش اتوس هست که اینجا به معنای سیرت هست. سیرت یکی از مهمترین مسائلی است که ارسطو روش بحث میکنه. در حقیقت منظور او از سیرت این هست که در نمایشنامه باید به گونه ای یا در تراژدی یا شعر، حالا هر چیزی که به نحوی در ساختار مباحث ارسطو قرار میگیره، در ساحت مباحث ارسطو قرار میگیره، باید به گونه ای باشه که سعادت، شقاوت یا نتیجه کردارها و اعمال روشن بشه. یعنی ببینید، ما قرار نیست قصه بگیم برای اینکه مخاطب رو خوابش کنیم. نمایشنامه های تراژدی، نمایشنامه ها این نیست که در پایان شب برای آدم ها خونده بشه تا اون خوابشون ببره. نمایشنامه هایی نیست، تراژدی هایی نیست که بر اساس اون آدم ها سرگرم بشن. اینا رو اگر بر ارسطو بگید، ارسطو به شدت برمی آشوره.
اصل فلسفه هنر
بیداری باری چلا تنبه. آفر و میدونید تراژدی باید بنیاد تنبه بشه. اصلا بنیاد یکی از مهمترین مسائل تراژدی تعرف و تحوله. ایشون دو جا اینو یک جا بحث میکنه، هر دو رو باز میکنه، میگه در متن تراژدی هم باید تعرف باشه، یعنی شناخت، یعنی در حقیقت قهرمان داستان باید به یک آگاهی و بصیرتی برسه که این آگاهی و بصیرت به اون میفهمانه کجا خطا کرده، کجا اشتباه کرده، کجا هامارتیا داشته، کجا خطای تراژیک داشته، وگرنه که اصلا این نمایش تأثیری نداره. شما به عنوان مثال تو جریان ادیپ این تحول و تعرف رو حالا با تو پرانتز ذکر بکنم، حالا باز میام سراغ سیرت، چون تو سیرت یه نکته مهم هست باز خدمتتون عرض بکنم. ببینید یکی از مهمترین مثال‌های ارسطو همین جریان ادیپ، ظاهرا به این تراژدی خیلی علاقه داشته که مال سوفوکله و خیلی هم مهمه و ظاهرن بنیادهای فلسفی او رو بهتر این شرح میداده. خب در جریان ادیپ ما هم تحول داریم هم تعرف داریم، یعنی هنگامی که به هر حال تو شهری که ادیپ فرمان را شهر همون تبیتبس فرمان روا هست، تا اون میاد و میان پلو پادشاه و قرار میشه از معبد دلفی بفرسن سروش معبد دلفی و اون میگه قاتل پادشاه قبلی رو از شهر بیرون کنید تا اون برداشته بشه. خب قضیه همینجوری پیگیری میشه، میره جلو تا اینکه اون فرستاده میاد و بازگو میکنه که و روشن میکنه که خود این ادیپ قاتل در حقیقت پادشاه قبلی است که پدرش بوده و این مادری که الان همسر اوست و ملکه شهر تب هست، این در حقیقت همسری که الان ملکه شهر تب هست این مادر اوست، یعنی ناخواسته پدر کشته و با مادر هم بستر شده. این وقتی متوجه میشه این تحول رخ میده به قول ارسطو. تحول یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که تا حالا تصور میکرد بر اساس یک مبانی عقلی حرکت کرده، جلو اومده، پادشاه شده و یه زندگی نرمالی داشته، حالا متوجه تحول ناگهانی میشه، حالا متوجه میشه که این چه کار خطایی کرده. تحول نفس این خبر دادن به این آدمه و این که قصه یک دفعه زمین تا آسمون فرق میکنه و دوم شناختیست که او پیدا میکنه که پدر رو کشته، با مادر زنا کرده و بعد این شناخته میدونید سبب میشه که او خودش رو کور بکنه و از شهر تب خارج میشه و در بیامان ها گم میشه. ببینید تراژدی از دیدگاه ارسطو این ویژگی رو نداشته باشه اگه در متنش شناخت نباشه، که مثلا ما مخاطب هم در زندگی خودمون همیشه بلرزیم از این که مواظب باشیم برخی خطا رو نکنیم، این تراژدی نیست. پس از دیدگاه ارسطو تراژدی نباید با نیت به خواب بردن انسانها نوشته بشه، نباید با نیت سرگرمی نوشته بشه. به تعبیر ظریف شما باید هدفش تنبه باشه، هدفش باید بیداری باشه. وقت تو این بحث بیداری سیرت خیلی مهمه، اتوس خیلی مهمه. ارسطو یعنی دومین جزء تراژدی، ارسطو میگه که شما توی نمایشنامه سعادت رو و ابزار و طرق رسیدن به این سعادت رو باید خوب نشون بدی، ابزار و طرق رسیدن به شقاوت رو خوب باید نشون بدی. باید به هر حال به مخاطب بفهمونی که اگر اوتلو این کار رو کرد و محبوبه خودش رو به دست خودش از بین برد، این برای که غرور پنهان داشت و این غرور پنهان مبنای این خطا و نهایت تراژدی شد که به دست خود محبوب خود رو به قتل رسوند. بعد همینجا باز تو پرانتز این بحثا عجیب خیلی مهمه، من فرض من هرچی به ذهنم میرسه بگم. ببینید یه پرانتز باز بکنم، در از تو یه بحثی باز داره، چون این بحث قتل دزدمونا اومد، من این مسئله رو به یادم اومد براتون بگم. ارسطو یه بحث قشنگی تو فن شعر داره و میگه که خب اگر توی تراژدی یک کسی دشمن خودش رو به قتل برسونه، آیا این میتونه به کاتارسیس ختم بشه، به ایجاد شفقت ختم بشه؟ میگه هرگز. میگه این طبیعیست، این کاملا طبیعیست که کسی رو که با شما دشمنی کرده شما این رو مثلا مجازات بکنی. مخاطب این رو به عنوان قاعده فلسفی پذیرفته، این سبب شفقت نمیشه. اما اگه برادری نخواسته برادر رو بکشه،
اتفاقی خلاف عادت بیفته.
آفرین، باریکلا. خلاف عادت و خلاف علیت. مثلا ادیپ شفقت تولید میکنه، چرا؟ چون ای هرگز در روح و جان خودش نمیخواست پدر رو بکشه.
و غرور،
غروری که منشأ این عمل میشه. آره، او هرگز نمیخواست با مادرشون رابطه داشته باشه، هرگز، ولی میشه. اوتلو هرگز نمیخواد همسر خودش رو به قتل برسونه. اوتلو وقتی که با دشمنان میجنگه و قاهرانه مقابل اونا میسته، ما میگیم بر اساس منطق و به تعبیر شما عادت داره عمل میکنه، یک عادت منطقی داره عمل میکنه. اما وقتی که در یک صحنه تراژیک همسر خودش رو، اینجاست که شفقت رخ میده. فرض پرانتز این بود که از دیدگاه ارسطو اینجور قتل هاست که خلاف عادت هست و از خلاف عادت آدم به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این خلاف آمد عادت هست که سبب میشه که مخاطب یک لحظه بلرزه. مبادا ما در حیات خود به گونه ای رفتار کنیم که به چنین نتیجه ای و عاقبتی گرفتار آییم. اینجا ارسطو بحث باز میکنه و میگه در نمایشنامه سیرت اینه که این سعادتها، شقاوتها، مبانی رسیدن به سعادت و شقاوت، نتایج و عواقب او رو ما کاملا روشن بکنیم، وگرنه به تراژدی نرسد. بعد یه جمله داره که خیلی برای من زیباست و جالبه. میگه که قایت، همین سیرت هم که میگه بلکه تقلید کردار و زندگی و سعادت و شقاوت است تراژدی، و سعادت و شقاوت نیز هر دو از نتایج و آثار کردار میباشن. این جمله بعدی شما خیلی دوست دارم، خیلی فلسفیه. میگه و قایت، حالا اینجا مثلا برای این که میخواد در حقیقت توضیح قبلی رو بده یا علت حرف قبلی رو بگه، و قایت و هدف حیات کیفیت عمل است نه کیفیت وجود، و مردمان به سبب سیرت و خصلتی که دارند مردمانند، اما سعادت یا شقاوتی که بدان ها نسبت میدهند به سبب کردارها و افعال آنهاست. اون جمله خیلی قشنگه، میگه هدف حیات کیفیت عمل شماست نه کیفیت وجود شما. این که شما خوشگلی یا زشتید، بربرید به تعبیر اونها، یا مثلا یونانی هستید، عربید یا عجم، سرخید یا سفید، سیاهید یا مثلا رنگ، اصلا اینا مهم نیست. مسئله وجود شما قایت حیات شما رو روشون نمیده، رفتار شماست. که نشون میده شما به سعادت میرسید یا به شقاوت.
اینجا عمل در تراژدی معنی پیدا میکنه.
خب ببینید این در حقیقت دومین ویژگی. حالا شما اگه فرصت داشتید من فقط بقیه رو فقط نام ببرم. فقط یه شش تا رو تمام کرده باشیم. باب بعدی هم حالا نمیدونم به کاتارسیس می‌رسیم نه. پس اولین جزء از اجزای تراژدی همون میتوس یا پیرنگ طرح کلی قصه بود. دوم سیرت بود، یعنی حتما این مسائل اخلاقی قصه، سعادت‌ها و شقاوت‌ها. سوم گفتار، اکسیس، یعنی نمایشنامه تراژدی جا
دیالوگ.
یعنی میدونید به زبان امروز شما نمایشنامه صامت نمیتونه باشه، قولها گفتارها حتما در نمایش با حضور داشته باشه. چون اندیشه دیانویه، ببینید اندیشه به این معنا که این گفتار باید تابع یک معانی باشه. شما نمیتونید گفتار لغوی رو در نمایشنامه داشته باشید. نه، گفتار باید مبتنی بر یک معانی و معنایی باشه که اسم رو اندیشه میگذاره، اون فکری که در اون مایه داستان هست. بعد چیزی که امروز اپسیس شما بهش میگید طراحی صحنه، طراحی لباس، اون میگه منظر نمایش. البته تو این شیشتا این منظر نمایش رو آخر قرار میده ها. ششمی منظر نمایش هست، پنجمی در اصل آوازه، ولی حالا منظر نمایش یا همون اپسیس هم در حقیقت طراحی صحنه است. میگه طراحی صحنه مهمه. شما نمیتونید توی فضای اوریان ایده ای رو به مخاطب انتقال بدید. فضا باید مخاطب رو در ادراک کمک بکنه. فلذا طراحی صحنه مهمه. به همین دلیل جزء اجزاء اصلی تراژدی میاره. واقعا ارسطو کسی است که در ادامه فن شعر خودش یه اجزای حاشیه‌ای هم برای تراژدی ذکر میکنه، چند مورد ذکر میکنه. ولی مهمتر این هست که این در حقیقت اپسیس به معنای طراحی صحنه یا منظر نمایش باید مخاطب رو در ادراک کاملتر اون پیام و مفهوم معنای تراژدی کمک میکنه. و بعدیش ملوس یا ملودی هم از همین گرفته شده، آواز، که حتما ببینید چه میتونید از ابتدا تا انتها یه تون آوازی داشته باشید، یه تون آهنگ. و البته گاهی موسیقی هم که بعد خونیاگران وارد میشن، اینجا در این تم ششمی هم به نحوی حضور داره. از دیدگاه ارسطو
من فکر کنم این چکرمونی که از فکر کنم به تعریفش از ریتم دیگه، حالا آواز یا همون به صلاح خواندن و موسیقی و ایناست، یا نه خود ریتم دیالوگ هاست.
آفرین. ببینید دو تا نکته این وسط وجود داره، خیلی خوب شده شما این نکته رو فرمودید. گاهی در برخی از تفسیرها، چون میدید خود فن شعر ارسطو خیلی موجزه دیگه، نه گاهی اینجوری تفسیر شده که نه موسیقی و آهنگ این یکی از من، گاهی نه همچینی که شما گفتید، یعنی یک ریتمی در بیان و در کلمات حاکم باشه. من تو برخی این ریتمه رو بردن تو اون دیانویا، یعنی توی اون اندیشه، تو اون همون این که یک فکر کلی تو داستان وجود داشته باشه و پشت هر گفتاری معانی وجود داشته باشه. آخه میدونید ریتم یه نکته رو من عرض میکنم، یه مفهوم عام داره، یه مفهوم خاص داره. مفهوم عامش یعنی توازن، یعنی هارمونی، یعنی کل عالم بر اساس یک نظام هماهنگ داره اداره میشه، طراحی شده اداره میشه و داره به سمت غایت خودش حرکت میکنه. در حقیقت شما ریتم رو در مفهوم عام خودش میتونید در هر ساحت، هر چیزی که نه الزاماً موسیقی، هر چیزی که هماهنگ باشه، شما میتونید بگید این از یک ریتم مناسب برخورداره. این همون تفسیری که شما کردید، درسته من میتونید به این معنی. ولی یک جا ریتم به شدت با ایقاع نسبت پیدا میکنه، و ایقاع که ترجمه عربی ریتمه، دقیقا جزء ذاتی موسیقی است. ریتم تو معنای خاصش بنیاد موسیقی است. تو ریتم تو مفهوم عام خودش بیانگر هارمونی در تمامی اجزای هستیست. فرض شما حد دارید در هر دو وجهش به کار ببرید، هیچ اشکالی ندارد.
خب از اجزای تراژدی این شش جزء رو ما شناختیم. من یک سوال دارم اینجا، مثلا میکنم حالا این وحدت زمان و مکان و اینا در چه میگنزه؟ در خود اجزا نیستش؟ در خود تعریف تراژدی نیست؟ جایگاه این کجا؟
آفرین، در بافت قصه است.
در بافت قصه.
حالا چرا این مهمه و چرا در بافت قصه قرار داده و اصلا وحدت مکان و زمان که شما میگید یعنی چی؟ یا بعد وحدت کنش؟
بله.
این سه تا وحدت های سگانه است که ارسطو ذکر میکنه. ببینید، شما اگر مثلا یک واقعه ای رو در یک سال خاص میلادی بیان بکنید تو متن نمایشنامه قصه تو، و بعد در ادامه قصه وارد یک زمانی، من به یک زمانی بسیار ساده بگم که دوستان احساس کنم، وارد یک زمانی بسیار دورتر از این بشید، اینجا وحدت زمان رو تو قصه از بین بردید. چرا؟ چون مخاطب بنا به وحدت زمانه که از علت معلول رو به دست میاره و در حقیقت اون ضرورت علی تو قصه حاصل میشه. اگر مثلا در مخاطبات مکانش در بلخ گناه کرد، آهنگری به کجا زدن گردن مسگری، شما اینجا کدوم یک از وحدت‌های ارسطو رو ندارید؟ وحدت مکان رو ندارید دیگه.
بله.
توی برخ گناه کرده، تو سمرقند گردن زدن، جای دیگه گردن زدن، اصلا مخاطب اینو باور نمی کنه. ببینید، به همین دلیل تو ابتدای بحث خودم روی این اجزاء فلسفی نمایشنامه من تاکید کردم و اون بحث علیت و سلفیت علت و معلول. اینجا وحدت مکان ایجاب میکنه که اگر گناهی توسط شخصی در شهری حاصل شد و در حقیقت به وجود آمد، مجازات در همون شهر و برای همون شخص اتفاق بیفته. این شعر خیلی عجیب این معنا رو نشون میده که آقا باید بین اجزاء قصه یک نسبت ذاتی وجود داشته باشه. این نسبت ذاتی شامل مکان هم میشه، شامل زمان هم میشه، شامل کنش هم میشه. کنش یعنی که از رفتار، حالا میرسیم به ممیزی ها، از رفتار شقی فعل خیر حاصل نمیشه، وحدت ایجاب میکند. از رفتار انسان شقی فعل شقاوت سر بزند، این وحدت کنشه. وحدت زمان و مکان هم اجزاء قصه در یک زمان معین در یک مکان معین، ایناست که تأثیر قصه رو افزون میکنه. وگرنه شما بیاید مکان رو بیارید تو فضای پست مدرن امروز، یعنی به انفصال مکانی معترض بشید، تو باز جریان پست مدرن به انفصال زمان از دیدگاه ارسطو، حالا شما میتونید نقد کنید و رد بکنید، اون دست شماست، ولی از دیدگاه ارسطو حضور این صدا که بافت اصلی قصه رو نشون میده، این به شدت جایگاه داره. آخه یه نکته کوچک دیگه هم بگم،
جانب.
اون اجزاء تراژدی که دیگه حاشیه است، شش تا اون اصلی، شش اصلی که گفتم اصلی اون شش تا، بقیه مثلا پیشگفتار، واقع زمینی، مخرج، آوازه گروه خونیاگرا، اینا که مثلا آوازه خونیاگران خیلی جالبه، تقسیم میکنه، میگه گروه خونیاگران سرایششون دو قسمه، یکی راه یکی مقام، اینا دیگه اجزاء در حقیقت فرعی تراژدی هست.
با سلام، تأثیر تراژدی و هنر در دل بیشتر است یا در عقل و فکر؟ 0914 53. چون میخوام اون سه تا شماره شو بردارم، چقدر ریاضی من ضعیفه. 0914 53 31.
بله، کاملش گفتید.
نه.
بله، ببینید،
بعد مخفی کاری هم بعده ها، آدم ما بلد نیستیم.
خب از این طرف خب شما نمیتونید کل شما رو خدمتتون عرض بکنم. هنر تأثیرش در دله، در احساس. چون میدونید در هنر ما احساس مخاطب رو هدف قرار میدیم و با نیمکره راست او، نیمکره راست مغز او صحبت میکنیم و دل او. تازه تأثیر تراژدی در دله. ارسطو خیلی جالبه، چون میدونه که معمولاً احساسات دل اگر در ساحت عقلانیت ساختار پیدا نکنند، قوام پیدا نمی کنند، به نحوی سعی میکنه بین دل و عقل رابطه ایجاد کنه.
نه. سلام استاد عزیز، فکر میکنید چند هزار نفر با مهر به شما گوش میدهند؟ سلامت باشید. عشق و مهر ما نثار شما با 0912-86-31. دست مریضات به تهیه کننده برای انتخاب آهنگ های گوش نواز ممنون. 0918 اون سه تا شماره رو باید بردارم. 87 50. بخیر من ریاضیدانم نمیشم آقای دکتر مولایی.
خب این اعداده خیلی
بله خیلی دیگه خیلی عذیتمون نکنن.
نمی که دارن برخی از دوستان پیامک ها رو به صورت سینگلیش می نویسن، درسته؟ یعنی با در حقیقت نگارش انگلیسی. اینجوری خب یه خود
خیلی سخته.
بله اون سخته.
آره من همین الان هم عرض کنم که اشاره خوبی کردید که
آره چون گاهی من فکر می کردم شما چرا کلمات مثلا چی میشه، بعد نه. چون نگاه کردم برخی دوستان به صورت اونجوری می نویسن خب
تو این مانیتور خوندن بعد حالا خود فارسیش هم خوندن تا دیداد پیامکارم چون تون میزنن.
بله.
حالا جالبه من پیامک زدن من 14 ساعت طول میکشه اما بعد جد این انگوششون عادت کرده.
بله.
تون میزنن به بعضی حروف رو حتما. بعد من میخواستم خواهش کنم من یه بار اینجا تلفن های برنامه رو اشاره خوبی کردی تلفن های برنامه رو عرض کنم. 220-485-220-588-20 و 3558 هم شماره پیامک ماست. لطف کنید پیامک ها رو به فارسی بزنید چون من تا اونجا که بتونم نمیخونم پیامک های انگلیسی رو. فارسی با هم حرف بزنیم، فارسی هم پیامک بزنیم. میخوام برسیم به اصلش، میخوام برسیم به اون چیزی که اتفاق میفته از این همه ماجرا در تراژدی.
آره.
رسیدن به اون کاتارسیس.
کاتارسیس بری
پالایش
که از لحاظ لغوی دقیقاً همچنان که فرمودید به معنای پالایش و تطهیر هست. البته در همین باز برخی تشکیک. آخه میدونید گاهی برخی از مفسرها جلو بدایتی هنری ندارن جز حاشیه رفتنهای بیمورد و اضافه کردنها. اصل کار بسیار خوب ولی خب گاهی واقعا اینه دیگه. فلذا توی این مثلا مباحث مختلفی به وجود اومده و به تعبیر مرحوم زرین کوب چه در حقیقت نکات بسیار که پیرامون این مسئله گفته شده. بعضیا مثلا منظور از تطهیر رو یا پالایش رو یا زدودن زنگارها و رذائل رو از دل و نفس رو که اسمش تخلیه است دیگه، یعنی یک سری اضافات بر روح ما نشسته ما اونها رو بزداییم، این میشه پالودن، پالایش کردن، پاک کردن. بعضیا این میدونن، غالب این میدونن، اما بعضی هم اصلا گفتن که تجلیه است، هدف تخلیه نیست، تجلیه است.
تخلیه یعنی چی؟
ها باری کلا یعنی چی؟ ببین در تخلیه شما یک شیء رو به گونه ای میبینید و به گونه ای هست که یک سری اضافات بر این شیء نشسته. شما با زنگار کردن این اضافات رو پاک میکنید، این تخلیه است. ببینید اصلا نفس این مثالی که گفتم قشنگ نشون میده دیگه، شما خالی میکنید اون شی رو از اون اضافات، این میشه تخلیه. تجلی هنگامی است که چیزی رو بر او اضافه میکنید. چجوری میشه؟ شما با یه مثال خیلی ساده قضیه روشن کنم. یک تخته سفید رو شما، چون الان بیشتر وایت بورد دیگه، الان حالا تخته سفید هم یا همین وایت بورد اصطلاحاً با اون لوح دل، لوح سفید دل بیشتر تماس داره و ارتباط داره تو تخته سیاهی که مثلا من و شما توی به هر حال سنمون به گونه ایست که در اون دوره دبیرستان چیز مدرسه ابتدایی، چون اون زمان که وایت بورد اینا نبود که، با ذهن ما بیشتر منوس تر تخته سیاه، ولی الان خدمت عرض کنم وایت بورد. ببینید شما یک لوح سفیدی رو در نظر بگیرید مثل دل یا همین وایت بورد. تخته این میشه که یک سری نکات سیاه آلودی رو این در حقیقت لوح سفید نوشته شده باشه، مبتذل، بی‌معنا، هرچ. و کاتارسیس شما میشه این که یک پاکونی رو بردارید و اینا رو پاک بکنید. این میشه تخلیه. در حقیقت لوح دل رو تخلیه کردید از زنگارها. تجلیه اینه که هنگامی که بر این لوح سفید شاه بیتی از عشق بنگارید.
غلط نیست، هر دوش درسته. من فکر میکنم
من دنبال همین بودم که یک مخاطب صادقی مثل شما هر دوش رو تایید کنه. بله هر دوشه. گاهی تخلیه است، گاهی تجلیه است. یعنی گاهی کاتارسیس یعنی این که شما دنبال یافت نیکی ها باشید. اون وقت اگر تخلیه کنید تجلیه نکنید چه فایده داره؟ شما با تخلیه به صفر میرسید، با تجلیه از صفر میایید بالا. فرض منم مثل شما خوشتران دارم که کاتارسیس رو هم تخلیه بگیرم هم تجلیه بگیرم. حالا این تخلیه و تجلیه تو ترس و شفقتی که ارسطو میگه چجوری معنا پیدا میکنه؟ چون من مثال زدم تخلیه و تجلیه رو، ولی حالا ببرم تو خود متن فلسفه هنر و قصه تراژدی. ببینید یک
ترس و
شفقت. ببین این جمله چیه؟ این جمله ارسطو. باز تکرار میکنم متن اصلی برای من مهمه و مخاطبای خودم رو هم ارجاع میدم متن اصلی. از آنجا که بنای تألیف افسانه در بدیهی ترین انواع تراژدی لازم است که نه ساده بلکه مرکب باشد، که اینی بحثی داره، و گذشته از آن واجب است، لازم است، ضروری است که تراژدی از وقایعی تقلید کند که موجب برانگیختن ترس و شفقت کرد. یعنی کاتارسیس هنگامی حاصل میشه، این پالایش در روح و روان مخاطب هنگامی حاصل میشه که بافت قصه و ترتیب اجزاء قصه و آغاز و انجام و قصه، انجام و متن و پایان قصه به گونه ای باشه که سبب ظهور ترس و شفقت در مخاطب بشه. اصلا این ترس و شفقت است که کاتارسیس رو تولید میکنه. باز مسئله رو بیشتر باز کنم چون خیلی کلیدیه. یعنی یکی از بنیادی ترین، بلکه در سرلوحه کلام امشب هم گفتم، بنیادی ترین اندیشه ارسطو فلسفه هنر همین کاتارسیسه. ببینید این کاتارسیس، حالا تخلیه باشه یا تجلیه، هنگامی رخ میده که این شفقت ترسه باشه. فلزا اصرار داره میگه جوری قصه بگی که اینها در جان مخاطب برانگیخته بشه، وگرنه کاتارسیس حاصل نمیشه، نمایشنامه به غایت خودش نمیرسه. حالا اون چیزی که میخواستم بگم بود، یادتون هست چرا هدایت یک شب من تفاوت بین مورخ و شاعر رو بحث میکردن؟
بله بله بله. آفه.
که گفتم مورخ میگه فلان روز اتفاق افتاد و تموم شد، ولی شاعر نمیتونه اونجوری بگه. شاعر باید به گونه ای بگه که هر لحظه امکان وقوعش باشه. و این سبب میشه که من همواره میگم آقا این چیزی نبود که بلایی که سر اسکندر آمد تمام شد. ببین مورخ میگه که اسکندر رفت شمال هند، برخی موارد رو رعایت نکرد، شکست خورد. یا مثلا تو این جهانگشایی باید از این سیستمی تبعیت میکرد، تبعیت نکرد، شکست خورد، تمام شد. تازه این میشه فلسفه تاریخ. خود تاریخ که میگه اسکندر این کارا رو کرد، نقلیه. اما میدونید ارسطو میگه که، باز تکرار کنم بحث چند جلسه پیش رو، ارسطو میگه که این که نباید اینجوری بگه، که این همین رو باید به گونه بیان بکنه که هر کس در طول زندگی خودش از این سیرت رفتاری
بیداری
آره تبعیت بکنه، اونم ممکنه چنین بلایی به سرش بیاد. اینجوری نمایش تو ساحتی قرار میگیره که هر لحظه برای من و شما دارای پیام است. یه قصه مرده نیست، یه قصه زنده است که هر لحظه میتونه در قلمرو زندگی ما و مخاطب رفتار ایجاد بکنه.
حالا چرا ترس؟
ها چرا ترس؟ ببین جاودتی، من صمیمانه میگم چقدر وقت داری؟ کاتاکتیس چون قاعده است.
من فکر کنم وقت زیاد نداریم چون تعداد تلفن های زیادی هست که باید باشه، پیامک هایی هست. آره
من فکر آره چون من حیفم
حیف آره. آره اینجا نباید
همین سوال شما چرا ترس، یعنی ترس که مفهوم مذمومه. اتفاقا همینجا براتون بگم که خودش یه طبیعه بحث جذاب جلسه بعد باشه. افلاطون میگه آقا کاتاکتیس خیلی بده چون آدم ها رو ترسو بار میاره. ارسطو چه دیدگاهی پیرامون ترس داره که میگه نه بسیار خوبه؟ میخوام بعد به خوف برسم تو عرفان.
آقای بلخاری، زکات علم آموختن آن است از اینکه ما را شاگرد خود میدانید از شما ممنون. لطفاً ما را از علم خودتان بیشتر بهره‌مند کنید. 0938 اون ستا رو نباید بخونم. 27 یازده.
جناب پدرت خیلی ممنونم، ولی باور کنید که این پیامک های پر از مهر و محبت، حالا دوستان احس خودشون بفهمه، ولی بیانش زیاد بشه اون وقت
نه ما اتفاق
هم ممکنه خدای اتفاق همه غرور من بشه نه. هم نقد و به دنبال
بشه اتفاقا ما اتفاقا داریم همون ترس و شفقت رو داریم صحبت رو میکنیم. دل
تحلیلی نه
شما انقدر بزرگ هستید، شما انقدر عزیز هستید و واقعا میخوام این فضای آموزشی وجود داشته باشه. یادتونه میگفتن آقای دکتر بلخاری خیلی از تلفن‌ها و پیامک‌ها میگفتن برنامه پنجره‌های روبه مهتاب خودش یک دانشگاه است.
بله.
و ما
بله.
افتخار میکنیم در رادیو فرهنگ که بله. این اتفاق افتاده با حضور شما و باقی اساتیدی که در این برنامه هستن. انشالله موفق باشید. ما بریم تلفونا رو بشنوید. بله راستی منابع هم از من خواستن پیامک ها دارم. آره استاد در مورد مباحثی که میفرمایند فقط ارجاع میدهند به کتاب ارسطو، منابع دیگری نیز برای فهم مطالب معرفی بفرمایند. با تشکر 0919 اون ستاره 90 بخونه 5173
الان بگم.
حالا من میگم اگر توی فرصت اگر میتونید بگید الان بگید.
مثلا ببینید چند تا کتاب خیلی خوب ما داریم در این عرصه میتونه کمکشون بکنه. یکی درآمدی بر فلسفه هنر هست، اثر نوئل کارول هست که این یکی دو سال هست ترجمه شده. ایشون یکی از استادان آمریکایی هست و بسیار هم انسان مسلط و مبرزی است در این عرصه. بعد یک دایره المعارف زیبایی شناسی هست، اینا کتابایی که فرنگستان هنر چاپ کرده و مطالب مختلف رو تو این قلمرو ذکر کرده. مبانی فلسفه هنر اثر آنشپرت هست. بعد تاریخ و مسائل زیبایی شناسی هست. چند کتاب خوب توی نرسه داریم کافیه. حالا مثلا برای آغازش اون کتاب ساده خود من آشنایی با فلسفه هنر هست، انتشارات سوره مهر چاپ کرده این رو. و مثلا تو خیال و تخیل که برخی دوستان خیلی اصرار داشتن بحث بکنن، حالا دو سه تا وجیزه بنده دارم. یکی عکس مهرویان خیال عارفان هست، من اونجا مفصل خیال و تخیل رو در تمدن اسلامی به ویژه با استناد به آرای مولانا بحث کردم. تو کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی خیال رو نزد ملا صدرا، ابن عربی، شیخ اشراق، غزالی و همچنین کندی و فارابی بحث کردم و به ویژه باز ابن سینا. اینا میتونه خیلی کمک بکنه دوستان.
خب بریم تلفن ها رو بشنویم. لطفی هم بفرمایید که تلفن ها رو پشت سر هم پخش بفرمایید، یعنی دونه دونه، منتها فاصله ای نباشه بینش که همه تلفن ها رو پاسخ بدیم ما.
سلام گرم صمیمانه ما را به جناب آقای هدایتی و جناب دکتر بلخاری برسانید. این یک شاخ گل و رز را از سین سیمای تلگراف میبرتم. این حتما بذار این دوتا عزیز گوش کنن. مای دیر مستر دکتر بلخاری، یو آر دی بست of my flowers in the world. عزیزم جناب آقای دکتر بلخاری شما بهترین گل دنیای منین. همچنین آقای هدایتی I will never pick you. من هرگز شما را نخواهم چید. Why? چرا؟ Because for your innocence. که شما گناه دارید. سعی کن انسان ها همیشه همطور خندان باشن. My dear Mr. بلخاری You are the best of my flowers in the world. I will never pick you for your innocence. جناب آقای دکتر بلخاری و جناب آقای هدایتی عزیز شما بهترین گل دنیای منین. I will never pick you. من هرگز شما را نخواهم چید. Why? چرا؟ Because for your innocence. که شما گناه داری. چون امشا در باره دیونسوس صحبت میکنم با آقای نیچو اعظم بود و شما بوتیقای ارسطو فنشر. اینا هم واقعا ایرانی ها خودش هنر نزد ایرانیان است و بس. سلام گرم صمیمانه ما را ابلاغ کنین. این جدن پخش کنین. شاد و بهتر باشید. سبزیان ادرام سر.
Thank you so much, my dear friend, and you. بندم دقیقا همین آرزو رو و البته خیلی از حسن ظنشون تشکر میکنم.
بله.
خیلی از لطفش بود.
آقا چه اتفاقی اومده دی.
خیلی تشکر میکنم و بندم بهترین آرزوها رو به قول خودتون best wishes برای ایشون دارم.
منم فارسیش رو میگم خدمتون آقای سبزیان عزیز که شما ها سبزین، شما ها گلین، شما شنونده های عزیز. تلفن بعدی رو بشنوید.
بله سلام و خسته نباشید. آقای بلخاری آسمان ها دنبالتون میگشتیم، شبکه فرهنگ پیداتون کردیم. چند وقتی بود که بنابرای دلالی به دنبال مباحث معرفت و حکمت میگشتم. حکمت رو در اشراق سهروردی یافتم و علاقه وافر او به افلاطون من رو سمت فلسفه بکشید. در این اندیشه ها بودم که صدای شما را از رادیو فرهنگ شنیدم و فکر کردم اول مبحث عرفانه، اما بعد متوجه شدم فلسفه است و من بعد از دنیای عرفان درچه زندگیم را به سوی فلسفه با سخنان شما آغاز کردم. بی‌تعارف من شما و انسان‌های مانند شما را فرشتگانی می‌دونم که خداوند با بالهاشون را چیده تا در زمین راهنمای دیگر انسان‌ها شوید، که مسیر او مسیر شناخت است. حقا که در این راه وجود شما برای من و امثال من الزامی است. برای دنیا تشکر رحیمیان. خدا
خیلی ممنونم.
امروز خیلی خوبه. امشب یعنی امشب خیلی خوبه و حال هوای خوبی داره و ممنون از شما.
آره
واقعا واقعا.
من خودم رو باور کنید جناب عزتی، یک دانشجو، حقیقتا یک دانشجو و این ادار لطفا که بعضن حضوری هم هست در مثلا خیابون، در فرودگاه من و دوستان اظهار لطف میکنن، خیلی سپاسگزارم.
هر یکی از دل برایت لاجرم بنده
میشه. انشالله که چنین باشه.
انشالله خدا قبول کنه.
انشالله.
میخواستم از آقای دکتر بپرسم آیا درسته که در یکی از عرفای خیلی بزرگ در عالم رویا ارسطو رو میبینه و بهش میگه چه کسی پیرو مکتب تو بوده؟ بعد ارسطو میگه خیلی ها فکر میکنن که پیرو مکتب من ابن سینا و فارابی بودن، ولی این دوتا نیستن و بایزید بسطامی و ابو سهل بودن. خواستم اینم این واقعیت داره یا نه. خیلی ممنون. کامبیز محمدی هستم از شیراز.
بسیار آفرین. این لحجه ایشون هم شیرازی بودن رو این در حقیقت حسش
رو ایجاد کرد.
آره بله خطه فارس اینا. این مطلب درسته شنونده محترم. اسم شهیتون چی بود؟ اسمش هم
زده بوده.
بله. بله این در مورد شیخ اشرافه. یعنی شیخ اشراف در فکر میکنم کلمات صوفیه خودش هست که ذکر میکنه در رؤیایی من ارسطو رو دیدم و از ارسطو پیرامون ابن سینا و اینها پرسیدم که ارسطو جواب میده که نه، در حقیقت پیروان اصلی یا اون کسانی که به حقیقت معنا رسیدن بایزید و سهل تستوری و اینها هستن. بله این در مورد شیخ اشراف.
چرا این رو گفته؟
ببینید من همون جلسه‌ای که وارد بحث ارسطو شدیم توضیح دادم. ارسطو اولا معانی بسیار بلندی رو به زبان فلسفی بحث کرد و بعد در جهان اسلامی کتاب بسیار لطیف و ظریفی که دو سه جلسه من در موردش صحبت خواهم کرد انشالله در آینده، کتاب تاسوعات فلوتین، فوق‌العاده کتاب عرفانی و ظریف و فلسفی جالبی است. این رو از ارسطو می‌دونستن. اون وقت مجموع اینها سبب شد که یک جایگاه بسیار ویژه ارسطو تو فکر و ذهن و زبان مسلمان‌های ایرانی پیدا بکنه. از طرف دیگه یه روایتی وجود داشت که اون شب اول بحث ارسطو خوندم براتون، مبنی بر این که یک کسی مقابل پیغمبر دشنام داد به ارسطو. مقابل
بله
و بعد حضرت فرمود که دشنام ندید، او در زمان خودش و میان قوم خودش در اصل پیامبری بود. در اینا مجموعه سبب شد ارسطوی جایگاه ویژه پیدا کنه تو تمدن اسلامی. این مبنا و چون من لقب معلم اولم داشت، این سبب شد که برخی عرفای ما یه ارادت ویژه پیدا کنه.
با سلام خدمت آقای بلخاری، میخواستم خیلی از ایشون تشکر کنم به خاطر صحبتایی که میفرمایند و بحثایی که میکنن. من تا حالا هیچ جایی نشنیدم و کلا من از ایشون الهام میگیرم از صحبتای ایشون. من خودم کار عکاسی میکنم و توی کار فاین آرت هستم، از صحبتای ایشون الهام میگیرم و واقعا یه الهامی هست برای عکسای من و کارهای من. اینو فقط یه خواهش دارم که اجازه بدن که ما گاهی اوقات صحبت از مثلا سوالایی که دارم از پست مدرن یا فاین آرت یا کلا هنرهایی که یه مقدار شاید جلوتر از بحث ایشون باشه، چون دیگه فرصت نیست. ما آقای بلخاری شغل رو گیر آوردیم و فکر می‌کنم تنها شخصی که تا حالا به من تونسته جواب بده و تا حالا هیچ کس نتونسته مثلا این سوالای من رو جواب بده و فقط من ایشون رو دارم و من می‌ترسم دیگه ایشون رو گیر نیارم. خیلی ممنونم، روشنی هستم از تهران، خدا نگهدارشون.
شما میخوام میگردونم
من از حسن در حقیقت نظرشون خیلی تشکر میکنم. پس یکی دو تا سوال رو حتما بنویسم برای شما، بله، و حالا یا پیامک یا گفتاری که من نمیتونم قول بدم که هر جلسه یکی از سوالات ایشون رو جواب بدم، ولی سوالات رو بفرستن. سعی میکنم مثلا مهمترین سوالشون رو اگر شما اجازه بدید و برنامه‌تون یک جلسه مثلا تفصیلا در مورد سوال صحبت بکنم که هم جوابشون رو داده باشیم، همین حس و حالش رو عرض گذاشته باشیم و همین که به هر حال روند طبیعی بحث رو پی گرفته باشیم تا انگام که انشالله برسیم به جلسه پایین آرتواله.
بله، من میگم تو این فضا به نظر من با توجه به اینکه زمان زیادی هم نداریم، یعنی تمام شده تقریبا زمان ما، اما به نظر من در مورد تأثیر اندیشه ارسطو بر هنر مدرن هم اگر بشه تو این موقعیت اگر صحبت کنیم انشاءالله برای هفته حتماً آینده
حتماً
که فکر میکنم خیلی خوب باشه. حالا یه نظری هم به آینده داشته باشیم. حالا
نظر خیلی خوبیه، خیلی خوب، چون حقیقتشو بخواید من این رو در اندیشه خودم ندیده بودم. حالا این سوال خوبه ایشون و نکته خوب شما سبب شد که اینم تو بحثم قرار بدم، تأثیر اندیشه ارسطو بر هنر مدرن.
خیلی لطف کردید آقای دکتر بلخاری، زمان برنامه هم تموم شد، انشالله سلامت باشید. تا میایم میجنبیم تموم میشه، اما خواهد خوب بود جلسه امروز. خدا قوت،
خواهش میکنم،
دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم بنده هم برای شما هم برای شنوندگان بسیار عزیز این برنامه، آرزوی توفیق و تعالی و هم